متشکر از خانم دکتر برومند. به دلیل یک اطلاعات خیلی مبسوط و دقیق از ماجرای این سه فرزانه، من فکر میکنم یک تأکید مجددی است بر اهمیت پیشنهادی که آقای دکتر جعفری مذهب دادن و همونجوری که خانم دکتر به اون اشاره کردن که تاریخ مسیحیت با توجه به این که به نوعی با انسانها سر کار داشته و این سه مرغ، این سه فرزانه هم از انسانهای اون روزگار به شمار می اومدن که نمایندگی می کردن در واقع از طرف ایران، می تونه نشون دهنده این باشه که این تبادل فرهنگی، این تبادل بین به هر حال دو تا تمدن و دین میتونسته دارای ارزش و اهمیتی باشه که ما امروزه همونجوری که به خوبی خانم دکتر دامدش صحبت کردن اون رو ارج بگذاریم و حداقل در مقایسه با بابا نوئلی که پدیده جدیدتر هست در تفکر کلیسای غرب، از دولت ترکیه که در حقیقت خواستگاه بابا نوئل رو به گونه ای در واقع داره فرهنگ سازی میکنه، چیزی که ما میگیم کاش که برای این سه فرزانه صورت بگیره که علاوه بر این که در بازارهای ما این المان وجود نداره، اگرم هست به عنوان یک نشان یا یه نمادی که از خارج از ایران برای هموطنان مسیحی ما وارد میشه که بتونن در این ایام داشته باشن. ما میدونیم در ترکیه از خواستگاه بابا نوئل گرفته تا فرهنگ سازی در مورد این که از کجا بوده، چطور شده و به هر حال پیوند که مد نظر ما هست به لحاظ فرهنگی با ادیان الهی قرار هست برقرار بشه، در اونجا از این مسئله بهره برداری در حقیقت فرهنگی میکنن. ما نه به عنوان اینکه بهره برداری فرهنگی کنیم، ولی اون تعاملی که به لحاظ فرهنگی میتونه بین ما و سایر افراد باشه، یعنی مسیحیان باشه، و نقش مؤثر این سه فرزانه همونجوری که خانم دکتر خیلی به تفصیل در تمام گوشه و کنار جهان در بخش‌های مختلف هم از لحاظ کلیسایی، هم از نظر در حقیقت هنر خیابانی، هم از نظر هنر تصویری می‌بینیم که چقدر در گوشت و پوست و خون یک زندگی مسیحی وجود داره این مسئله. به جرأت میشه گفت 99.9% مردم ایران از چنین چیزی مطلع نیستن. هموطنان مسیحی ما هم با وجود این که این به هر حال فکت ها رو میشناسن، میدونن، ولی هیچ وقت دقتی نداشتن الزاماً که این میتونه چقدر حداقل خوشایند باشه که ریشش بر میگرده به چه به هر حال پشتوانه فرهنگی در اون گستره تاریخ فرهنگی ایران. باز من سپاسگزاری میکنم از خانم دکتر و در این حال دلم میخواد که اینجا بعد از این که حالا من عرایزمو بگم دوستان مشارکت کنن، اگر سوالی هست همونجوری که ایشون هم فرمودن حداقل طرح سوالهایی که شده از فرصت ما استفاده کنیم اونها رو مطرح بکنیم. و در این حال من خدمتتون گفته باشم که واقعا موتور محرکه ما برای برگزاری این برنامه، هرچند که شاید میتونست خیلی بهتر ما برنامه ریزی بکنیم، این بود که بتونیم یک عرض ادبی کرده باشیم و پاسداشتی باشه در برابر اون همه همت عالی که آقای دکتر جعفری مذهب داشتن در خصوص طرح مباحث این چنینی، ایده های جالب در شناسایی به هر حال محورهای فرهنگی ایران در طی تاریخ از باستان تا امروز. از خانمشون هم که تشریف آوردن، همچنین دخترهایشون که به خاطر به هر حال اون کلاس درس مجبور شدن که ما رو ترک بکنن، مجددا سپاسگزاری میکنیم. همچنین حضور خانم دکتر صلیبی برای ما افتخاری است. اگر ما به شخص دعوتی نداشتیم، چون اساسا میدونید که دعوت ها در اینجا از یه فرایندهای اداری باید بگذره و مثل همیشه ما کارها رو در دقیقه 90 انجام میدیم، پوستر خیلی دیر آماده شد، اما از نظر اداری یعنی پوستر پخش بشه یا اطلاع رسانی توی سکو و در این حال در کانال‌های تلگرامی بشه، ما تلاش کردیم از زمان کوتاهمون استفاده کنیم. ولی باز خوشحالیم که شما خودتون اینقدر لطف دارین که قدم رنجه کردید، تشریف آوردید و دوست داریم که در ادامه این صحبت اگر بتونید به دانسته‌های ما اضافه کنید ما بهره ببریم.
حتما، خیلی متشکرم، بفرمایید.
من سپاسگزاری از برگزاری این جلسه که با توجه به سابقه کاری من در پژوهشگاه این نخستین باره که در باب یکی از مسائل و پدیده‌های مربوط به مسیحیت که احتمالاً تاثیرگذار بوده بر اندیشه های سیاسی و دینی در ایران، در تاریخ ایران صحبت شده. من به شخصه از سرکار خانم دکتر گرومند و سپاسگزاری میکنم و یاد استاد محترم آقای دکتر جعفری مصعب رو گرامی میدارم که زمین ساز طرح این مسئله اینجا بود. چند نکته کوچیک در صحبت‌های خانم دکتر بود که قبل از اونها بگم اذعان می‌کنم که بسیار آموختم. ما در کلیسا روز عید کریسمس مصادف با 25 دسامبر در گوشه از کلیسای بزرگ کاتولیکا در تهران که بزرگترین کلیسای ایران هم هست، من کلیسای کلدانی کاتولیک حضرت یوسف در خیابان فرصت تهران، در گوشه از کلیسا آن طویله‌ای که حضرت مریم در اونجا بزهم کردن و عیسی مسیح رو به دنیا آوردن و در کنارشون حضرت یوسف به عنوان نامزدشون و حامیشون برای اینکه از دست توطئه یهودیان برحذر بمونن و بتونن این وضع هم رو انجام بدن، صورت مجسمه های این صحنه اونجا بازنمایی میشه و این سه فرزانه، این سه مرد اونجا هستن، یعنی مجسمه اونها اونجا هست. ما از بچگی در فرآیند جامعه پذیری دینی گفته میشه که این سه مرد ستاره درخشان اون شب 25 دسامبر رو گرفتن و رسیدن و اون ستاره در اونجا نورانی تر بود بالای اون طبیعه که حضرت مریم در اونجا حضور داشتن و از طریق نور شگفت‌انگیز این ستاره اونها فهمیدن که اینجا اتفاق خاصی داره رخ میده و وارد شدن و دیدن که مسیح به دنیا آمده و بر روی کاه خوابوندن طفل رو و آن سه نشون داده میشه با مجسمه ها که اینها زانو زدن در مقابل این طفل تازه متولد شده و دارن سپاس میدن خدا رو. حالا چرا اینطور بوده؟ از نظر من بعدها که خودم مثل این مطالعات دیگه پیدا کردم در ادیان دیگه و با توجه به سلطه زرتشتیان در منطقه پارس در ایران، این سه زرتشتی نرفتند که مسیح رو سجده کنند، بلکه آمدن مسیح که در کتاب تورات بشارت داده شده بود، قربانی بونجی، قربانی یه بشارت دهنده، اینها تولد او رو خطری می‌دونستند برای گسترش زرتشتی، دین زرتشت در منطقه و اون رو ضربه می‌دونستند بر این شالوده دین و رفتن که ببینم واقعا این اتفاق میفته یا نه و دیدم این اتفاق افتاد. از این جنب من خدمتتون عرض کردم که باید به این طور از نظر تاریخی توجه بشه. حالا این سه مرغ از پاکستان بودن یا ایرانی بودن یا ساکن منطقه پارس بودن در مفهوم گسترده تر، برای هدف اینها رفتن و سجده کردن به مسیح نبود، بلکه رفتن اینها دیدن این بود که آیا این رویداد ضربه‌ای خواهد زد به این شاریده محتم دین زرتشت که سلطه داشت بر اون منطقه و سلطه خیلی گسترده‌ای هم داشت یا خیلی. این یه نکته در باب بقیه مسائل در این رابطه من در همین حد میگیرم. فقط یه نکته که در رابطه با اپیفانی که شما فرمودید، عید تعمید مسیح. ببینید عید تعمید مسیح و عید 25 دسامبر و 6 ژانویه اختلاف در تولد مسیح نیست. تولد مسیح 25 دسامبر اتفاق میفته که البته بنا به تاریخ کلیسا، تاریخ قراردادی کلیسا، ولی در واقع در تاریخ مسیحیت دیشب تولد مسیحه. یعنی یلدا همین یلده است، به زبان آرامی به معنی تولد، یعنی مسیح متولد میشه. و این 4 روز اختلاف بنا به اختلاف گاهشناسیه که از نظر تقویم‌های تاریخی اتفاق میفته. ۲۵ دسامبر دیگه تاریخ که همه اختلاف نظر رو کنار میذارن در تاریخ کلیسای قرون وسطا و شاید قبل از اون در قرون اول میلادی و ۲۵ دسامبر رو تعیین میکنن. اما چرا این رو ارامنه فقط در سراسر جهان، فقط ارامنه، قوم ارامنه که ساکنین ارمنستان کنونی هستن، فقط اینها 6 ژانویه رو جشن میگیرن، نه ۲۵ دسامبر. علتش در تورات آمده است که بشارت دهنده خواهد آمد که او را یحیی تعمید دهنده شناسایی خواهد کرد، به مردم خواهد نشان خواهد داد. ارامنه میگن که یعنی گرگوریز، گرگوریانس که یک به اصطلاح تجدید نظر کننده در دین مسیح بود و در ارمنستان اونجا میاد، یک شیشی بوده، دیگه که 25 دسامبر نمیتونه فقط برای ما کافی باشه، ما باید به تورات رجوع کنیم. تورات میگه کسی رو که یحیی تعمید داد، تعمید دادن یعنی با آب شستشو دادن برای پاک کردن گناه، که مسیحیان به این دلیل بچه ها رو تعمید میدن چون در دین مسیح کودکی که تازه به دنیا میاد شریبه، آغشته به گناهه، باید تعمید بیابد تا به شخص پاک مسیحی تبدیل بشه. درست نگرشش برخلاف اسلام. اسلام معتقده که کودکان که به دنیا میاد نوزاد پاکه، پاکه، از هر گناهی مبرداست. اما در مسیحیت، در فلسفه قدیم مسیحی میگن کودک با گناه و شریر دنیا میاد و باید تعمید داده بشه تا از گناه پاک بشه و بیاد به جهان مسیحیت. واسه همینه بچه ها رو به بحثی که دنیا میاد اینا رو تعمید میده. حالا ممکنه در همون چند ماه اول تولد در یه سطح تشکی آب رو سرشون بریزن و کشیش این کار رو انجام میده و روغن مخصوص مقدس رو به پیشونی اینها میزنید و از اون لحظه این بچه پاکه و به جهان مسیحیت پذیرفته میشه. حالا چرا این کار رو میکنن؟ چون ما معتقدیم تنها نوزادی که پاک و مبرا از گناه به جهان آمد مسیح و اگر ما میخواییم مسیح افراد دیگر به مسیحیت راه پیدا کنند باید از گناه پاک بشن و مراسم تعمید رو به جا بیارن. گواه مسیحیت، تاریخ مسیحیت بر این سنت اپیفانی که شما میفرمایید اینه که حضرت مسیح تا 30 سالگی در خفا مسیحیت رو رواج میدادن. علمی نبود، یهودی هایشون رو به قتل میرسوندن اگر میدونستن. وقتی که یحیی تعمید دهنده در سرزمین اورشلیم آمد، در اونجا مردم همی گفتن، یهودی ها گفتن یحیی یهودی بود، گفتن یحیی تعمید دهنده آمده در رود اردن تمام گناهکاران رو با آب تعمید میده و گناه ها رو پاک میکنه. وقتی که همه مردم در صف بودن بنابرای روایت کتاب انجیل، مردم که در صف بودن میرفتن، یحیی سر اینها رو در آب رود اردن فرو میکرد، بیرون میآورد و دست رو سرش رو میزش و میگفت شما تعمید یافتید و از خدا خواستید. وقتی مسیح و دوستانش در این صف به مقابل یحیی و مسیح رسید، وقتی یحیی مسیح رو دید گفت آقا سرور من نباید تو را تعمید بدم، این تویی که باید مرا تعمید بدی. یعنی در اون زمان حضرت مسیح شناسانده شد توسط یحیی تعمید و این مصادفه با شیشم ژانویه. واسه همین شیشم ژانویه رو ما کاتولیک ها، پروتستان ها و ارتودکس ها هممون عید تعمید مسیح میدونیم. تنها مسیحیان گریگوری هستن که اون رو عید اصلی میگن. تا زمانی که یحیی مسیح رو تعمید نداد، مسیح به عنوان پیامبر شناخته نشد. برای همین کن برای همین و گریگوری ها شاخه از ارتودکس هستن، وگرنه کلیسای پارس یا کلیسای سریانی شرق، این کلیسا دقیقا کلیسایی بود که همون فلسفه اصل مسیحیت رو ملاک قرار داد و عید شیشم ژانویه یا اپیفانی همون عید تعمید مسیح. اینی که میبینید شما موقع در اسپانیا و کجا به بچه ها در کشورهای آمریکای لاتین هدیه میدن، چون موقع نماد بشارت دهنده ها بودن، یعنی نماد همون یحیای تعمید دهنده بودن که اینها هدیه میدن. و ما در کلیسای خودمون، یعنی در کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان و کلیسای ارتودکس در شرق، یعنی تمام منطقه شرق، مخصوصاً ایران، عراق، ترکیه، اردن، لبنان، سوریه، اینجا شرق، یعنی کلیسای شرق این سلطه رو داشته بودن. ما در اونجا نماد اپیفانی رو به این صورت برگزار میکنیم که در یه ظرف بزرگ آب خود به اصطلاح اسقف اعظم که مراسم عید تعمید رو برگزار میکنه، صلیب مخصوص رو در آب میزنه، در میاره به نشان به نماینده اینکه یحیی هست و مسیح رو تعمید میده و ما اون روز رو بسیار مقدس میدیم، چون آب بعدا برای ما اون آب در یه ظرفای بزرگی ریخته میشه، قاطی آب معمولی میشه و این آب رو ما توش بطری های میریزیم و سرش رو میبندیم. درست به مانند مسلمانان که در مکه که به زیارت میرن و آب زمزم رو نوشن، ما هم اون آب رو به نشانه گرفتن شفا و
تبرک
اینها میدوشیم. تبرک ما هم اون آب رو میدوشیم. حالا کشورهای متعدد مراسم های متعددی دارن. مسیحیان ارمنی این کار که ما میکنیم نمیکنن. اونا هم دو دکتر رو باید فرمودید کیک های مخصوصی درست میکنن و در قنادی هاشون به مناسبت اپیفانی یا عید تمید مسیح اون کیک ها رو میفروشن. بعد کیک رو میارن کنه اون روز برش میدن، یه سکه هایی در هر کیک گذاشته میشه. بعد هم که اون سکه رو تو قطعه خودش پیدا میکنه، مثلا میگن که این نشانه هم سه بشارت دهنده یا سه مب یا سه فرزانه. این چیزی که من میخواستم تاکید کنم که این سه مب برای ما تو تاریخ به اصطلاح فرهنگ مسیحی که به بچه ها رو میدیم، فقط سه نفر سه بزرگواری هم زرتشتی که رفتن ببینن آیا کتاب تورات درست نقل کرده و اون نوزاد که به دنیا میاد آیا مسیح هست یا نیست. اونا نرفتن که قداست مسیح رو بهش سجده کنن، ولی وقتی اونجا رفتن دیدم کسی که مادر پیامبر هست در یه طویله، چون به سنت یهود زن باردار در مکان منزل که کتاب تورات اومده نمیتونه وضعهم کنه، باید بره تو طویله و حضرت مریم هم در طویله مسیح رو به دنیا آوردن و اونا رفتن دیدن که کسی که پیامبری هست و نشانه هایی در تورات اومده که پیامبر خواهد بود، در یه چنین مکان حقیری که حیوانات و اینجا گوسفند و اینها اونجا نگهداری میشدن اونجا دنیا اومده و مردم هم صف کشیدن به گروه اونجا منتظر بودن که این سه فرزانه بیرون بیان و بگن اونجا چه دبا حتی ترسشون تو نیمده بودن از ترس سربازان یهودی و اینا که اینا رو بعد هم چیز بکنن. منتظر بودم ببینم این سه فرزانه که تو اومدن یا بیرون خبر بدن که آیا اتفاق خاصی افتاده یا نه. من وقتی که داشتم که این اطلاعات رو بدمانی به مسیح بدم.
خیلی متشکر خانم دکتر، واقعا لطف کردید و به هر حال یه زاویه دید حداقل از سوی نگاه مسیحیت کلدانی ایران بود که شما با بزرگواری به ما گفت.
کاتولیک.
بله بله، به همین دلیل اشاره کردم به آشوری بودن یا کلدانی بودن کلیسای کاتولیک.
چون برای همه رشته تاریخ هستم بدونید. ببینید کلدانی بودن در ایران و سرزمین پارس دو مفهوم دارید. یه مفهومش برمیگرده به تاریخ باستان آشور کلده و بابل. آشور کلده و بابل که سه تا ایالت بودن که ته جنگ های هر یک در یه مقطعی از زمان بر دیگری غلبه پیدا کرد. در آشوری ها معمولا سلطه بیشتری داشتن، به طوری که از 116 نفر سلطان و پادشاه این سه ایالت سه نفرشون کلدانی بودن، یه دو نفرشون بابلی بودن یا نبودن احتمالا، بقیه آشوری بودن. این نکته در این عنوان کلدانی یک بودش با باستانیست از قومیت هایی که در بین‌النهرین بودن. اما در قرن چهارم یا پنجم میلادی اتفاق میفته توی روم. در خلیفه گری کاتولیک یه اتفاق خیلی بزرگی میفته. یک فردی به اسم نستوریوس، یک کشیشی به اسم نستوریوس که اصطلاحا کلیسای شهر آشوری رو در منطقه پارس کلیسای نستوری هم بهش میدن، نستوریوس میاد این ادعا رو میکنه، میگه ما برای چی باید به حضرت مریم عنوان مقدس بدیم؟ یعنی بگیم مریم مقدس. آیا وقتی شما جعبه‌ای جواهری درش هست، جواهر رو تحت جعبه برمیدارید، جعبه رو میزنید کنار، این جواهر ارزش داره، جعبه دیگه ارزشی نداره، ارزش جعبه به جواهرشه. مریم حامل جواهر مسیح بود، این رو برداشتیم گذاشیم کنار. بچه مالت داره ما مریم رو مقدس بدونیم؟ کاتولیک ها شوریدن بر نستوریوس. نستوریوس در ترس جان فرار کرد از روم، اومد ایران، اومد به کلیسای شرق پارس که در منطقه بین النهرین عراق بود، اومد اونجا به اونجا پناهنده شد که من رو حمایت کنید، من رو نکشم. آمدن نستوریوس اون انسجام 500 ساله کلیسا رو ترک داد. یک گروهی در اونجا شک کردن و گرویدن به نستوریوس که اینا از کلیسای پارس اخراج شدن. گروهی که ماندن و مریم مقدس رو به عنوان مادر مسیح مقدس دانستن، کلدانی مانده شدن.
بله.
یعنی این عنوان کلدانی یک بود دینی داره، اون بود قومیشه، این بود دینیشه. یعنی این برای مورخان که در حیطه ادیان میخوان تحقیق کنن، این مورد رو در نظر بگیرن.
خیلی مهمه، درست.
کلدانی این دو.
بله، خیلی متشکرم.
الان کلدانی هم تصادفاً کلدانی قومی هم
مذهب. بله، خیلی متشکر، مرسی. آقای دکتر خانساری یه سوالی دارم، فقط اگه لطف کنین چون تایم ما گذشته، ممنون میشم که سوالتون رو بفرمایید و در خدمتتون باشیم.
ممنون هستم. الان روشن دوستانی که مثلا فرمودن سکر فرمودی کلیسای حتی مقدس، اون کنارش که همون تابلوی درست شده، کنارش تابلوی هست که تابلوی های تقدیر از مریم مقدس به زبان های فارسی، ارمنی، انگلیسی، فرانسه، این هم دکتر خود 50 ساله پیش این طرف من هم نظر توجه ویژه به مریم مقدس در اونجا مشخص است، شفا گرفتن یا هر مشکلی حل شده. یکی حتی در قبول دانشگاه بوده اونجا نوشته مریم مقدس ممنونم بخواد در قبول دانشگاه اما سال این چیز رو اینجا هست. من عرض کنم که سکر خودم برومند ما باسور شادکر داشتن بودیم انجوان کلیسا و اینها که فرموده بودیم، ما از سالهای دور میشناسیم. من نمیدونم چرا پرسد دارم، من چند نکته رو خواستم بفرم.
جناب دکتر شما میتونین طرح سوال بفرمایید، حالا بعد جلسه از رسمیت خارج بشه بعد میتونیم به هر حال با هم صحبت بکنیم، چون من نمیدونم سالن از ما میخوان یا نمیخوان، ولی اگر کوتاه باشه ایرادی نداره، ما میتونیم پرسش پاسخمون رو داشته باشیم. بفرمایید.
مطلب خوبی فرمودید. من جناب آقای دکتر جعفری مصطفی جلسه ای که یادیشون هم هست بودم، اون جلسه رو در کتاب ملی بود، آقای دکتر سیفر بودن، کالوکرتی بود، ایشون بودن، سالن پر بود و ایده واقعا ایده چند تا ترجمه از این کلمه داریم. بحث فرزانه رو ایشون ادعا کردن.
فرزانگان مهر.
درسته. حالا من جمعش هم بعده. که این واقعا آخرین داره. و ایشون معتقد بودن که این سه نفر نخواستی شهرشهدای مسیحیت هستن. جناب دکتر جعفری مصطفی من برخوردشون جلسه تو خصوصیتم بدم که ایشون فرمودن.
یا نخواستین یاریگران مسیح. بله.
حالا باید دید واقعا پژوهش تاریخی به حال دوستان تاریخ مسیحیت اینا واقعا ببینیم که بله.
حضرت استپان که ما بهش میگیم مار استپانوس، مار به معنی آقا،
سیه مار استفانوس اولین شهید مسیح در
سرکار خانم دکتر چند عنصر رو فرمودن منصور هدایا شطور ستاره یه عنصر دیگر هم حالا
لطفا اون میکروفون رو بزنید
یه بار دیگه باشن خاموش یه بار دیگه بزنید شما
درست شد
نه
شما بزنید آه بعد نوعی چیه شد نه درست شد یه عنصر تاج هم هست عنصر تاج رو هم بعد اشاره کنید بشه
بله میرم
شما اشاره داشتی ولی به عنوان عنصر مستقل نفهمید این هم خیلی اهمیت داره به خصوص در اروپا که این هم اصلا روسان رو هم وایزمن و هم اصلا شاهزاده و پادشاه و چند لقب سینها هم قائل شدن هایلگن هایلگن دقیق کنیگن این که در آلمانی این رو گفته میشید عرض کنم که و دوستان میدونن که من اتفاقی هم کنفرانس بلژیک بودم بعد از اون جلسه که دکتر شفیع مثلا برنامه تغییر دادم و رفتم مثلا چند روز کل این کلیسا رو زیر و رو شده بردم بیرون و کلی کتاب خریدم و 300 یورو کتاب خریدم کلی بار اضافه وزنم دادم واسه این حرفا عرض کنم که این مطلبی که هست اینه که این شهر کل این ایالت دانشگاه کل تمام اینها اون عنصر سگانه در آرمشون هست سمبولشون این عنصر سگانه تاج هم هست و اصلا در کل شهر کل اصلا این بر واقع همه هر چی میبینی همه این سه نفر هستن ظهور بروز دارن سه تا پول اصلاح هایش درست کردن سه تا همیشه سگانه هست اونجا و من فکر میکنم حالا البته حالا بعدش کار بکنم به نظر من فکر میکنم ولی مختصر اندک بررسی که من کردم در آلمان و اروپا این سه نفر مهمترین قدیسان جهان مسیحیت هم و اصلا نظیر ندارن و از نظر چه جهان کاتولیک چه جهان پروتستان و این هم از پدیده‌های عجیبی است. نکته بعدی این هستش که اینها اصولاً اصلا فراموش کردن اینا چی هست. اصلا چه دفعه مقدس اونجا طلا نکسی دید تنگ تکلیم مورد چیزی افتاده اونجا و اصلا که بینن اینا کی بودن؟ چی بودن؟ اصلا دیگه جوری فراموش شدن اون عنصر سه فقط مونده، سه تا تاج مونده دیگه اصلا که اینها اصلا ایرانی بودن اروپایی بودن کی بودن؟ یه جوری اصلا دیگه شما بچه‌ها خیلی هم مهم هم نیست جز اون آدم های فقیرتر شما که مثلا پژوهشون چندتا چیز زیاد پژوهش شده
انشالله این زحمت رو خانم دکتر میکشن
عرض کنم که اینها در جانب دور هیتلر هم توجه ویژه بهش میشه اینها رو در مخازن چند تبازی زنی برن شتابشان دارن که میبرن نگهداری میکنن که آرسیب نبین از که خیلی چیزا در بیتر آرسیب دو از بین رفت این رو من حفظش کردن که بعد متفقین که پیروز میشن میان و میانش بیرون اما نکته بعد این هستش که بله حالا یه نکته هست که آیا این اجسام متبرک رو آقای دکتر جفت نظرش این بودش که اینها رو میبرن برای ساخته بشه کلیسا برای تقدیس کلیسا اشیا متبرک میخوان نقل مکان کرده استانبول میلان کل یکی اینه که دکتر جفتش مزهش این بود برای ساخت کلیسا اشیا متبرک مثلا این
مشروعیت بدن به اون مکان
یکی دیگر مسئله این هستش که نه اونها اونجا بودن و چیزی برای فرده ساخته شده این هم یک بحثی که من خوندم جایی حالا باید ببینیم که به حال کنیم شد نکته دیگری که فرمودید در خصوص نظر مارکوپولو مارکوپولو البته نظراتش افتان و واقعیت زیاد دارش هست البته من نمیخوام بگم این نادرسته این میتواند درست باشی در اونجا من با این دوستانم که رفتیم در منطقه صافه اطراف رو دیدیم روستاهای مسیحی نشین در اونجا چند هست چند تا روستاهای برام مریم و امثال اینها در اونجا هست اینا جالب نیست و این خب میشه دور از ذهن نیستش که اونجا مسیح اتفاقا صافه هم به نام سابا در این
دقیقاً
سابا رو سابا ذکر شده در سفرنامه مارکوپولو در دوره تاریخی گذشته هم چند چیز منشه اثر بوده در تولد پیغمبر که کنگیرهای چیز میشه نبوده اون آشکر خاموشونه در یاچه هم خوش میشه درچه ساوه بوده درچه ساوه همونجا هستش که شبه تاریخی هم موجوده این هم در واقع محل تاریخی مهمی بوده حالا بعید نیست کوه خارج هم این فرضی دیگه هست کوه خارجی از نظر چندین ادیان مختلف مقدسه بوداییان مسیحیان زرتشتیان این کوه خارجی هم آلفونس گابریل رفته دیده هم آقای هرتزل رفته دیده اینها آثاری که فرمایید به احتمال داره یا محل حرکتشون بوده یا تدفینشون بوده این هم میشه بررسی عرض کنم که یک نکته دیگه در کل هم جشنواره مهمی هستش که این کارناوالی برای این دوستان رو بزنن جای کجوری که فرمودن اون بخش آمریکای لاتین و قسمت اسپانیا زبان و این نکته دیگه که من عرض کنم اینه که یک کنفرانسی در بارس مادرید بود، کنفرانسی سازمان جهانی میدونید سازمان جهانی گردش در مادرید مستقل افتاد مرکزش WTO World Tourism Organization رئیس سازمان ما میرس فرهنگی داشت میرفت اما گفتن که فلان این اون نظرات بفرستیشون از سخنرانشون ارائه کنم اونجا گفتیم چش ما داشتیم و در مورد پیامبران الهی مسئول در ایران کار میکردیم خب معروفاشو هم میدونن دانیال نمایی هست و دیگران هستن اکثرا بنی اسرائیلی هستن بعضیشون بنی اسرائیل قبول نداره بعضیشون مربوط به ادیان دیگه هستن ما تعداد حدود 20 مورد رو که مسلم و مسجل هستن رو برایشون فرستادیم و تعداد این هم که اماکن مربوط منصوب و منتسب به پیامبران الهی مثل مثلا کوه خضر رو امثال اینا زیاد داریم توی ها چشمه سرب کاشمر و زرتوش رو امثال اینا فراد ده ها مورد از این هست و ایشون کنفرانس رو ارائه کردن لابلای سوادشون و اصلا اون مخاطبین اصلا محبوب مونده بودن عجب نمیدونستم این خبر رو هست و این ظرفیت وجود داره این ظرفیت رو فرمودید این سه نفر فرزانگان وایزمن اینها هم میشود که روش کار حالا من پیشنهاد دارم خصوص که میتونه پرونده‌ای رو تشکیل بدیم که این قضیه با حضور دوستانی که بتونه این مجموعه هر کسی گوشه کارو بگیره اینها رو که بشه پرونده اولا یه چارچوب پیدا بکنه بعد به صورت
با تاکید بر جایگاه تاریخیش برای در واقع تبیین این ماجرا بله هست خانم دکتر خوشبختانه داره اینشان
اتفاقا همون باید جلقی شد که من اصلا دوباره ازی گرفتم همون 17 دی 93 بود من 94 کنفرانس رفتم و رفاقت بشتی باشون و تماسه بودم و باید رو بانشه بکنم
دست شما هم در نکنه آقای دکتر مرسی ما به هر حال امیدواریم که شما که در میراث فرهنگی اگر اشتباه نکنم تشریف دارید یک کمکی بکنید و یه بخشی از کار برای اجرایی شدنش به لحاظ علمی خب سوابق کاری خانم دکتر و به هر حال اون همتی که دارن پیشینه هایی که آقای دکتر جعفری مذهب برای ما به جا گذاشتن خانمشون لطف میکنن و سایر دوستانی که بتونن هر کدوم یه گوشه کار رو به قول خود شما بگیرن و یک بخشش به نتیجه رسیدن یکی از ایده های زیبای آقای دکتر باشه و بچه دیگرش یک جایگاه مهم هم به لحاظ اون فضای فرهنگی ایران که بتونه توی دنیا نشون داده بشه در این شرایطی که به هر حال ما باید هر کاری بکنیم در تعامل فرهنگی با دنیا اون وجه مثبت و در حقیقت نگاه صلح‌آمیزمون و آشتیمون رو با دنیا و ادیان مختلف نشون بدیم و وجه دیگرش اون در حقیقت مأموریت سازمانی میراث هست که بتونه در بحث گردشگری و مسائل مترتب بر اون هم از این مسئله بتونه ترفی ببنده اگر بزرگواران لطف کنن من نمیدونم خانم دکتر اگر جمع‌بندی داشته باشن صحبتی دارن و بعد هم فکر میکنم باز خانم دکتر هم اگر به ما افتخار بدن صحبتی بکنن ممنونشون میشیم بفرمایید خانم دکتر
من یه اشاره کوچیکی بکنم در مورد یکی از این مواردی که گفتی در کل خب اون داستان تاج ها خیلی خودشو نشون میده گفتم که یوهانس هیلدشم که قرن 14 هم یعنی یک آلمانی هست که تو قرن 14 هم اصلا کتابی مینویسه در مورد این سه شاه که عنوانش هم همین میگه هیستوری تریومرگوم یعنی The History of Three Kings این منشأش مربوط به آلمانی یعنی اونجا این زمینه ها از قرن 14 میلادی فراهمه در مورد این موضوع به اضافه اینکه تاج ها رو دقت بکنید تاج ها تاج کنگره داره تاچاری که میبینید کنگره داره، روی اون کیک ها هم که نمایش داده شد الان نمیشه اینو تصویر بدید.
پرنس جانی بودن.
آره دقیقاً پرنس جان. تاچایی که شما مثلا به تو خیلی راحت بگم در کارتون های والت دیسنی تمام شاه ها تاج کنگره دار دارن. این تاج کنگره دار در واقع تیارا نامیده میشه که این تیارا تاجیه که قدیمترین شکلش رو شما در نشان تاج‌های هخامنشی ها میبینید. ما پیش از اون تاج کنگره دار نداریم، یکی دو مورد تاج کنگره دار اگر باشه که بعدها دیده میشه. تاجی هستش که ایزدبانو تیشه بر سر میذاره، یک ایزدبانوی یونانی هست حامی شهرها و این کنگره‌ای که میبینی تاج داره به معنای برج و بارویی هست که روی تاج خودش رو نشون میده. ولی قدیمتر از اون ما همون تاج هخامنشی رو که میبینید دقیقا تاجی که الان من اینجا تو این صفحه دارم ولی خب نمیشه روی مونیتور نشون بدیم، تاجی که بر سر اینها همیشه مجسم شده دقیقا مشابه تاج هخامنشی ها هست. یعنی باز همون ریشه ایرانی بودن توش خودش رو داره نشون میده. و اون مسئله که گفتم اون کتاب تاریخ سه شاه رو که هیلدشم نوشت در قرن 14 در آلمان نوشت، باز ریشه‌ش رو به اون داستان کلیسای کلنو و این که چه مبنایی داره توی آلمان و نشون میده. یک نکته دیگه، روز اپیفانی 6 ژانویه اکثرا همون غسل تعمیدی که خانم دکتر فرمودن انجام میشه، مخصوصا در بخش اروپای شرقی از اوکراین و روسیه که حتما چون روز سردی هم هست مراسمی دارن که حتما در اون برف و اینایی که اون منطقه زیاده یک استخری مثل صلیب دارن که مردم برهنه میشن در واقع همون با پوششی که بتونن برن توی آب یا با مایو و میرن توی آب، صلیبی در دست دارن برای غسل تعمید. و شما اگر اپیفانی سرچ کنید در واقع اون مراسم رو هم در کلیسای شرقی یعنی ارتدوکس شرقی میبینید که حتما اون روز باید برن دوباره غسل تعمید داده بشن و اون صلیب حتما توی آب باید بره بیاد. و همین در کل در واقع جامعه آشوری و ارمنی که این صلیب هم به عنوان که در آب زده میشه، تبرکی که در کلیسا اتفاق میفته به عنوان متبرک نگه میدارند و تقدیس میشه. یعنی من چون زمان کم بود دیگه نمیتونستم، فرصت نبود بخوام بگم، خیلی میشه گفت حتما. و در فیلیپین هم حد جشنواره‌ای رو داریم که چون بالاخره فیلیپینی ها مثلا کاتولیک ها اسپانیا گرفتن، در فیلیپین هم
هند هم پارسال
هم که رفتیم چون دقیقا ما یکی دو روز مونده به ژانویه اونجا بودیم و مراسمی که توی کلیسه ها برگزار میشد بیرون همینجور این تصویر سماق با شطور بودن.
هند یا فیلیپین؟
کلکته. در هند یکی از در کلکته که بزرگترین کلیسای در واقع دوران استعمار هست و یک ماکت بسیار باشکوه و بسیار مفصل، یعنی شما فکر کنید یه فضای باز کامل تمام این موکب رو داره نشون میده و ما اونجا یاد دکتر باز افتادیم. همین سه تا فرزانه تمام این سفرزانه این که در حال حرکتن و همزمان محلی که حضرت مریم و حضرت مسیح در اون طبیله هستن. اونجا هم ما یاد آقای دکتر افتادیم و گفتیم که باید این موضوع کار بشه و باز خدا رو شکر که یک سال گذشت ولی حداقل انجام شد.
مطلب زیاده در مورد محل اقامت، این که در خود بیت لحم الان همون خونه های قدیمی طبقه پایینش آقل طبقه بالاش خونه است، آقل همیشه گرمتر از طبقه بالا بوده، برای همین این افراد تو آقل نشستن طبقه بالا نرفتن چون برای نوزاد اونجا گرمتر بود نگهداریش تا طبقات بالاتر. خیلی داره، خیلی مطلب هست ولی خب تو این دو ساعت اصلا فرصت اشاره بهش نمیشد. انشالله تبدیل بشه به کتاب و مقاله و همینطور که ما بتونیم به عنوان یه میراث ناملموس توی در واقع میراث جهانی اینو مطرحش کنیم. بله امکانش هست، خیلی خوشبختانه مستندات داریم که میشه کار کرد.
خیلی متشکر از لطف و بزرگواریتون خانم دکتر. اگه صحبتی هست نقطه پایان با شما. بله
بله عرض ادب و احترام، تشکر از دوستانم که من خودم وقتی پوستر رو دیدم خیلی جا خوردم، یادم نبود. فکر می‌کنم که آقای جعفری مصعب اگه به چند تا موضوع خیلی خوب تو ذهن دوستانش تداعی میشه، یکی از اینها فرزادگان مهر در کنار سالگرد هزاری سفرنامه ناصر خسرو که عاشقش بود و روشنفکران آسیای مرکزی که موضوعات مورد علاقه‌اش بود و با هم براشون عشق بریخت. هر وقت اسم صدرالدین عینی می اومد گریه می کرد. خیلی ممنونم ازتون دوستان، حالا واقعا خیلی لطف کردید. من یه خاطره رو بگم. سال 95 ما به همراه محسن رفتیم این جاهایی که این نمادهای کریسمس رو میفروشن. اول از مجیدیه شروع کردیم. خب اونجا خیلی مغازه هستش، باور میکنید مغازه به مغازه ما دنبال این سفرزانه گشتیم. بازار چین ایران رو پر کرده تا دلتون بخواد. جورابای بابا نوئل، انواع بابا نوئل، گوزن، از اینایی که میچرخه آهنگ میزنه، میدونید مغازه خیلی زیبا میشن این وقت سال. ما تمام مغازه رو گشتیم، بعد اومدیم رفتیم میرزای شیرازی صنایع. اصلا این آقایون فروشنده با تعجب ما رو نگاه میکردن، اصلا این چی از ما میخواین؟ این سفر اصلا یعنی چی؟ بعد ایشون با یک علاقه براشون توضیح میداد و این اصلا مونده بودن. ما فقط بهمون یه مغازه آدرس دادن توی سمنگان که تقریبا پرتر از این منطقه مجیدی و فروشگاه، چون باز سمنگان هم منطقه پدرسانی مسیح نشینم. یه مغازه پرت بود، یه آقایی به ما توضیح داد که آقای محترم شما بگید سپادشاه. بینید کاملا از سپادشاه هستم. و بعد دیگه مگه اینا ایرانی بودن؟ دید گوش کردید خانم دکتر چی گفت؟ اینا صدا در واقع از نظر اینا جاسوس بودن انگار. حتی کشور ما در اروپا اونا اینقدر مقدسن، در کشور ما اصلا اینا سپادشاه بودن، اومده بودن ببینن چه خبره. و بعد اصلا همسر من واقعا وقتی برش رو توضیح میداد اینا با تعجب نگاه میکردن. و یکی از ایده های محسن که انشالله اگر این کمیته که من پیشنهادم اینه که خانم دکتر این جلسه یه خروجی خوب داشته باشه، همینجا استارت رو بگذنه برای این کمیته ای که باید روش کار بشه. ببین اینا خیلی کار میبره. الان رئیس کمیسیون یونسکو آقای دکتر اعتمادی هم از دوستان محسن هستن. دوستانی که اونجا هستن خیلی خوب با ما همکاری خواهند کرد، چون ما نمیدونیم این تیم ممکنه عوض بشه. شروع بکنیم این کار. و یکی از ایده هایشون این بود که ما خودمون به تولید کننده های ایرانی سفارش بدیم. چرا منتظر چینی ها میشینیم؟ دیگه چقدر سخت ساختن سه تا مجسمه. ایشون خودشون از اسپانیا سه تا مجسمه کوچیک رو خریدن که من ببخشید گل دادم خانم دکتر امشب امروز بیارم اینجا بگذارم. خودش بالاخره از اسپانیا تونسته بود بخره، همون سفری که با شما بودن. بله، یکی از آرزوهاش این بود که فکرم نمیکنم خیلی سخت باشه واقعا اگه ما اینو بتونیم جا بندازیم. یه مقاله‌ای هم در اصفهان زیبا دارن به عنوان جای خالی آینه‌های ایرانی در مراسم کریسمس، که خب ما چرا از این آینه‌های شرقی استفاده نمی‌کنیم. همین دنبال یه تولیدی بود که بتونه این تطوعینو این سپادشاه رو در موقع کریسمس عرضه بکنه. بعد از سپاسگزارم
چیز بشه تولیدی خانم
پدر بشه دکتر، از همین جای استارتش رو بگذاریم ان شاء الله و واقعا شروع بکنیم
تولید علمیش، محتوای علمیش. من فکر میکنم این جزو کارهای خانم دکتر خواهد بود ان شاء الله. تولید محتوا که بشه چیزای دیگه هم خود به خود
انجام میشه. من رسمی یادگار دو تا از کتابایی رو که به یاد مثلا سال قبل روز تولدش چاپ شد، مجموعه مقالاتشه.
زنده باشید، ممنونم، لطف دارید.
خواهش میکنم.
خب بعد برام بعدم امضا هم بکنید.
مرسی، ممنونم، لطف کردید.
خیلی ممنون، مرسی.
آقای چیز اگه یک عکسی هم بگیرم
میخواید شما دوباره کتاب به من بگیرم که دوباره اکس باشه.
چشم.
خب هر وقت خواستید بگیرید بگید که